أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والسلام مجدد في المسجد برادران عزيز وانجمن. پس ملاحظه فرمودیم که خود نظر نسبت به نظر سیاسی که دامنه گسترده‌ای داره، خود توی این مفهوم هم به هر حال اختلاف نظراتی وجود داره و همونطور که در سیاست دانشمندان اسلامی در خود مفهوم سیاست خود جامعیت ویژه می‌نگرن، این گرش کل نگرانه و منظوم نگرانه دارن، در خود نظر هم یک همچه نگرشی کاملا می‌بینیم، یک کلیتی هست و یک نظامی هم هست و یک منظومی از منابع فکری و مواد فکری و همینطور روش هایی که متناسبه، روش عقلی، روش اجتنابی و روش استشهادی و تجربی امثال هم، اینها می‌بینیم با هم دیگه یک مجموعه رو که اون گستری اندیشه سیاسی باشه رو ارائه میدن. لذا بر اساس این میبینید قضایای و معارف توصیفی، تحلیلی، تعلیلی، تجویزی، تبیینی، همه اینا تو معارف سوسیال اینا رو همه نظر میدونن، بین اینها هم اختلافی نمیدونن. قضایای تجویزی رو مدعی هستن که پایه‌های معارف قضایای تحلیلی داره، همینطور که یک پزشک وقتی میگه این دوا رو باید بخوری تجویز میکنه نسخه، این بر اساس چیه؟ بر اساس تحلیلی از واقعیت، یعنی این آفت این چیز رو و این راه حلشه، این باید نبایدی رو که میگه این شایی که میکنه این دل بخواهی نیست، این پایگاهی چی داره؟ تحلیل و علمی داره. در اندیشمندان اسلام از نظر اینا وقتی که یک تجویز سیاسی رو به صورت باید چیز میکنه، مثلا میگن دولت باید مشروعیت داشته باشه، باید عادل باشه، غاصب نباید باشه، فلان نباید باشه، یعنی سخن اینه که اگر این باشه این متشتت میشه، اگر این باشه منحرف میشه، اگر این باشه خواستای سو بر جای خواهد گذاشت، و الا نه اینکه حالا دلمون میخواد مثلا دولت عادل باشه به معنای این نیست. لذا همه اینها تو اندیشه سیاسیشون مطرحه و مقایسه بین اینها نمیبینن. سوم مفهومی که در اینجا در ماهیت تفکر سیاسی ما میبینیم، مفهوم خود اینکه در تاریخ به چه معناست، مفهوم اندیشه سیاسی در تاریخ و جهان اسلام یعنی چی. اصولا ما سه تا تمدن و سه نوع جریان فکری در تاریخ بشر داریم، یکی غرب هست، یکی شرق هست و یکی اسلام. سه عنصر در واقع در گستره ادبیات سیاسی ما داریم: اندیشه سیاسی شرق، اندیشه سیاسی غرب و اندیشه سیاسی اسلام و اسلامیان. اندیشه سیاسی شرق اینجا منظور شرق جغرافیای سیاسی، نه شرق سیاسی، یعنی منظور ایران باستان هست، مصر باستان هست، هند باستان هست، چین باستان هست و بابل و کلده و امثالهم، که اینها در واقع گذشته بشر هستن و گذشته شرق جغرافیای سیاسی هستن. غرب هم که معلومه یونان هست و روم که الان اروپای حالیه جایگزینی شده، و در شرق اسلام مستقر شده. این الان چیزی به اسم اندیشه سیاسی شرق، الان اینکه داعیه دار باشه، صحنه گردان باشه، پرچم دار یک جریان جهانی باشه و داعیه جهانی داشته باشه، مبارزه باشه تو صحنه نیست. مثلا ایران و باستان اندیشه حالا صحنه زنده باشه، هرچند زور زدن این نتونستن، چون اسلام اومده این کانون تحت تاثیر قرار داده تا تو کانون های تفکر سیاسی و تفکر کلن علمی شرق مستقر شده. هند رو، ایران رو که کانون اصلی بوده، عراق رو، اصلا مصر رو و حتی چین رو تعداد زیاد تحت شاخ قرار میدن، بلکه بعد این یارو اصلا گرفته. اصلاً مستقر شده. جایی هم که یه مقدار استفاده نیست جزئی، مثلا تو هند ممکنه جزئی هندویزم مثلا خیلی جزئی دایی آنچنانی نداره، یلا حالا بتونه این گلیم خودش رو عذاب بکشه، ولی تفکر سیاسی یا تفکر اسلام در جان اسلام دایی که داره موارد واقع رو داره، یا اسلام و غرب بوده. حالا یه زمان اون جلو میرفته مسلط میشه، یه زمان این تفکر جلو میرفته، یا هر دو دایه دار بودن و دایه دارن. یعنی دو تفکر الان مجموع مکتبه، یکی چیه؟ تفکر سیاسی غرب جغرافیای سیاسی، هم از لیبرالیزم و دموکراسی و یوتیلیتاریسم و فلان غربی اروپای غربی، یا هم از مادیت، یعنی اون مادیت لیبرالیستی یا مادیت کمونیستی و سوسیالیستی، اینا هر دو جزء غرب محسوب میشه از این نوع تفکر مندی. یعنی دو تفکر الان ما الان در حال حاضر در صحنه جهان در عرصه مبارزه فکری و علمی و سیاسی جهان ما داریم، موضوعیت داره غرب اسلامه، که اسلام جای غرب شست قدیم نشسته و غرب این اروپای حالی و غرب طور کلی جایگزین همون یونان و روم و باستان قرار گرفته، که هر دوشون یه دایه داره مبارزه با هم دیگر و جایگزین هم دیگره، گاه این میزنه سطح رو میشکنه میره جلوتر، گاه این میزنه که این رو میبینیم. وقت از گردیم غرب هم که ما میگیم میگه ارمه غرب ما مثلا تفکر که غالب الان مادیت سیاسی، که مادیت کمونیستی و سوسیالیستی و اصلا کلکتیویستی و توتالیتریستی فرق نمی کنه، که مادیت لیبرالیستی، اندیویدالیستی، یوتیلیتریستی و نهایتاً دموکراسی نوع اروپای غربی فرق نمی کنه. این مکاتب هم در مادیت و در این که پایگاهش مثلا در غرب یه اندیشه ریشه داره، این مشترک هست. اونایی که از کردن دایی جهانی دارن، جانگستری جانگیری دارن، این دو طرز تفکر بعد زندن تو صحنه عام بشری تو صحنه جهانی. خب در بررسی تفکر سیاسی در غرب ملاحظه فرمودیم که اندیشه سیاسی یک سیر خاصی رو داره، بالا پایین نمودارش رو کشیدیم، همین نمودار در رابطه با جهان اسلام و اندیشه سیاسی در اسلام مطرحه. اصولا اشاره کردیم قبلا که حیات سیاسی ملل و تمدن ها شامل دو وجه هستش، وجه کلی یه لایه شخصیتی حقیقی هست که هر ملتی و اون روحی سیاسی و فرهنگ و منش سیاسی ملته، و به اضافه فکر و فلسفه و مکتب سیاسی که حاکم مذهب سیاسی مملکتی ملت و یک تمدن، که این در واقع مبین اون شخصیت حقیقی هر ملتی، اندیشه و روحیه شخصیت هر انسانی رو تشکیل میدن، که شخصیت هر جامعه انسانی رو، جامعه سیاسی رو. این لایه های سوری تمدن هست و تحت اون لایه های مادی و عینی تمدن که نهادهای ظاهری و از کنم و دور شدید شما روابط و عمل کرده ها، که اینو تحت اون معمولا تاریخ سیاسی مورد مطالعه قرار میدید، حیات علمی و ظاهریش. حالا صرف نظر از رابطه بین این دو، که رابطه جهات علمی تمدن و رابطه جهات معنوی تمدن، مادی تمدن مثل معنوی تمدن، که حالا ما اینجا بحثمون اندیشه است، یعنی جهات نه فرهنگی و روحی و منش سیاسی مسلمان ها هست، مسلمین هست و نه ذات عینی حیاتشون، ساختها و نهادهاشون نمیخوام بررسی بکنیم، رفتار و روابطشون و کردارشون تو طول تاریخ نمیخوام مطالعه، فقط یکی از این وجود رو و اون فکرشون رو و ذهنیتشون رو. بله دو تا چیز داره، یعنی شخصیتش دو تا وجه داره، چهار تا لایه در حقیقت کل به طور کلی، وجه معنوی و وجه مادی. وجه معنویش گفتیم خودش دو تا لایه داره، لایه روحی و منشی هست، روحی سیاسی و منش سیاسی و فرهنگ سیاسی و خلق سیاسی حالا، و لایه چی هست؟ لایه فکری هست و ذهنی هست و ایدولوژیکی هست و مکتبی سیاسی. مثلا ما یک بار میگیم منش شیعه رو، منش سیاسی شیعه رو، روحی سیاسی شیعه رو، روحی سیاسی خارجیگری رو، اصلا منش خارجیگری رو، خروج و خارجیگری رو مطالعه میکنیم. یک بار تفکر خارجیگری رو و فکر خروجی رو که قطعا بی ارتباط نمیلا با اون روحی نیست. یک بار مثلا روحی اعتزال رو مطالعه میکنیم، یک بار میگه نه فکر اعتزال رو، استدلالاتشون رو، توجیهاتشون، تبیناتشون رو، فکر شیعی، روحی شیعی، روحی اعتراض، فکر اعتراض، مکتب اعتراض و مذهب و مسلک اعتراض، اینا فرق میکنه. خب اینا ما مسلک اعتراض رو و مسلک سیاسی مسلمی رو نمیخوام بررسی بکنیم، مذهب سیاسی رو نمیخوام بررسی بکنیم، کار ما نیست. اگرچه خب یه بحث خوبیست، بعضا جا ارتباطش رو طرح میکنیم. اینجا ما میخواییم تفکر سیاسیشون رو، فکر سیاسیشون رو مطالعه بکنیم، کما اینکه لایه عینی و مادی اون بچه مادی و عینی تمدن هم که نهادها و ساختها باشه به اضافه روابط و رفتارها، این هم ما مطالعه نمی کنیم، ولی باید ارتباطشون رو بعض جاها توجه بکنیم. همه اینا هر کدوم میشه داستان جداگانه‌ای داره، حیات خاصی داره، تفکر هم مثل این حیاتی داره، یک سیری داره و ما این سیر رو میخوام بررسی بکنیم. یه نموداری رو قبلا هر نداری میکنم در ایران در همیشه در اونجا جایی و همیشه سیاسی اسلامی و سیرش رو مطالعه ملاحظه کردیم. تکرارش به هم ناچاری که تناسر این درس اشکالی نداره خدا خود بیوزه اینا سمو دیگه از نظر زمانی نمودار کشیدیم تو که میشه با یک مقدار تکامل این خیلی دقیق نیست اختیار نظر هست، ولی نظرم در این حال وجود داره، نظرات وجود داره که تفکر سیاسی هم از تاریخی هم از خود فکری در یک زمانهای دایه‌دارهایی داشته که فرق کرده. ما اندیشه سیاسی رو کنده با شرق شروع شدیم، با شرق کی؟ باستان. که گفتیم چی باشه؟ ایران باستان، مصر باستان، چین باستان، هند، بابل، سلوه، که اصلش این بوده. حالا یه چیزی رو اشاره مثلا نظر خود دانشمندان اسلامی رو ببینیم، مثلا جناب فارابی اول میگه عراق بوده، توضیح همین آخیز اسلام ظهور بیول غریزه بول عظیم، اینجا کانون تفکر سیاسی بشر از اینجا شروع شده. اول دولت های مقتدر همین ایلام که شوشونی ها هم اصلا در درد بود، همین آثارش هم البته هست، شما ملاحظه فرمودید در چیز در یونان نه قرن قبل از چی؟ نه قرن قبل از میلاد، یعنی چی؟ چیز حدود حد اکتا بگیم در قرن که بگیم میشد 3000 سال از حالا تا اومد، 3000 سال هم تفکر یونان چیز شده. و اونی که این ها خود غربی ها مثلا مطرح میکنن دو تو آثارش میشه، تو ایلام اولین دولت امپراتوری و دولت مقتدر تفکر دلوش این 7000 سال
قبل از میلاد، 8000 سال قبل از میلاد اولین دولت اونجا تشکیل شده در آبخیز دجله و فرات. از یه طرف کارون به زاویه رو تشکیل میده، مرکز دولت اونجا بوده که امروز هم ایلام که ما در عراق رو نربر میگیره کارون میشه، بعد این مدار هم جنوبی دیگه رو نربر میگیره و بعد همسان هم بزرگ شده از در خوزش تا نصر و اینا هم تحت شاه قرار میگیره. بعد انتقال پیدا کرد و نصر در بسلا آخیز رود کارود نیل، بعد انتقال پیدا کرده به چین رود زرد و همینطور جای دیگه رو، و بعدش هم این طرف رفته سیخون زیخون می کنید. علاوه از این که یه 8000 سال پیش دار 9 تا 10000 سال پیش این تفکر این روزه ها بوده که چیز رو بوده. بعد اصلا موضوعش هم شرق باستان این مقداری از رسیاتی ممکنه موجودیتی باشه، اما کلن هم این فکر داشته باشه چیز شده. بعد غرب قدیم غرب باستان مطرح شده که کجا بود؟ ملاحظه فرمودیم در بحث گذشته یونان، روم و مسیحیت که در روم مطرح شده، یونان و روم، بعدا مسیحیت، اتفاقا مسیحیت هم در شرق چیز شد، رفت اونجا رو تحت شاه قرار داد. تفکر مسیحی یعنی بریم در منطقه شرقی مشعب گیره و ولی اونجا دعوتش تصدیق پیدا کرد و این ها رو تحت شاه قرار داد. این برای پایه های میراث به وجود اومد. عنایت داریم شرق و اینجا دو مرتبه شرقه در حقیقت، اما اینجا دیگه چی جایی بزن شده بود؟ اسلام. اینجا شرق در همون خرابه های تمدن های شرق شرق مستقر شد، اینا رو خراب کرد، خودش به تمدن رو سازی کرد با مکتبی که آورده بود، با اون نقش راهنمایی که آورده بود، این ملاقات ها و مساله رو به هم زد، این نوسازی کرد، همینطور افکار هم به هم زد، این نوسازی کرد. شما میبینید بعدا مقال علمیش رو دانشمندان اسلامی از خود اسلام که میگیرن و بر اساس نقش اسلامی در حقیقت این مساله رو از اینا میگیرن، بر اساس نقشی الهی در دست دارن این رو بازسازی میکنن. این که گفتن مثلا متأثر از یونان بودن یا متأثر از شرق قدیم بودن، متأثر منوی که بودن وارث بودن و گرفتن بله، اما اینا این نقشه داشتن، نقشه طولات جدید هم کنن، مساله جدید هم آفریدن، مثلا این بازسازی کردن اداب جدید رو و جایگاه جدید رو شاده رو به رو بعد نواز رو میبینیم که قبلا هم نواز رو نشون بدیم. خب و غرب اینجا نهایت داریم دوران قرنوستا رو میگذرن، درسته؟ غرب اینجا شرق، اینجا پایین رفته و نهایت داریم شرق چی؟ غرب اینجا که دوران قرنوستا رو میگذرن، اینجا در دوران رنسانسی شد، رومستان به بعد حالا تحت جمعی و سلیلی تماس با جهان اسلام یا عوامل دیگری که در شما زن میشه که غالبا همین تماس با جهان اسلام بوده و ملحن که من جهان اسلام غرب تو جدید دونسل غرب، ولی غرب چی؟ جدید. این غرب چی؟ قرن وسطا و غرب میانه که دوازده قرن فرزن میشمانن، این مطرح میشید و حالی که جهان اسلام در این دوره در حقیقت دوران کنونوستاش رو میگذرونه. از این برکی باوری فکری و فرهنگی یه ساخته سیاسی دیگه رو به تلاشی میده از باوری فکری در دایره در دنیا، حتی اگر حرفی داره حرفش محدود میشه تو حوزه ها در سطح دنیا پذیرفته نمیشه. این مثلا دموکراسی روی مثلا نظریه فلانه
دانشمند اسلامی خوبی اونه که طرفدار پیدا میکنه.
بعد از کنه حضور شده در این دوره ما داریم که حالا ظاهر قضیه این جهان اسلام بگه دیگه شهر وقتی دیگه شهر هم جهان اسلام هست شرق جغرافیایی استخدام کردن که میره تا بسیار سوزای غرب رو تحت شاه خواهد هندلوت و اسپانیا و فران رو میگیره افریقا رو کلن از خودش چیز میکنه قسمت از اروپا رو یوگسلاوی و رومانی و بلغارستان و اینها رو تحت شاه خواهد میگیره در خودش حرج میکنه. شرق هم از نظر را گستره یکی استابه بیم بیم خط فلان ولی کانویش این طرف از این طرف به این طرف میده. بعد از اونم حضور شده شما امروزه که مدعی هستم که دوران چی هستش؟ بازخیزی فقیقه هم دیگه تقریبا میشه که یه فرمی هشت نداره یه کف دهن داره و شمشیر و زور و اینا هست مکتب نداره برای اداره بشر طرح نداره اینجا زوره و مشته که چون وقتی بتونه طرف رو خانه بکنه معمولا این شکلی در روابط فردی هم تا طرف رو خانه رو میتونه بکنی مشکلی ها نمیداری. وقتی ببینی دیگه کارگر نیست یا حرف نداری مشکل نداری چه کار میکنی؟ طرف چاقو رو میکشه مشکل رو بالا میکنه. درسته؟ روابط طبیعی ملی هم همینه. شما از این مظاهر باید خیلی معمولی شما اینها اشاره میکنه تمام روشن فکران مثلا عراق یا ایران مثلا افتخار میکردن این امریکایی رو ببینن و ازش الهام بگیرن حالا طوری منصور بشن طوری مثلا مشکلات درش ایجاد بشه که حتی سرباز مثلا مراتشون حاضر نشه خود بگیرن خودی سرباز نزده باشه بیار تو جمع بعد حالا خود جنگش اصلا مسئله که تو با منطق سهدار خود با او بشه اینو کلی کار میکنه اینی که
حالا من مدعی هستم که یه همچی کیفیتی داره حالا در طول قفول از روز مکتب سیاسی نداره الان اواخر قرن 19 که بعد مکتب بالنده نداره الان نداره اینو همه وصل بر وصل دوختنه این مکاتب یکی از اینا فلان میاد مثلا فلان مکتب فلان اینا وصله هست که بعد وصله میگوزن پیرهن نو نیست حرف نو نیست که ما مده یک مقاله حرف نو داریم اینجا معنی میگه. خب حرف نو دیگه شنید پس کنم ولی با الان از نظر تاریخی هم که تاریخ خلاصی رو بمیشون البته دقیق نیست این رو ما قبل از این تاریخ نامیستا مطرح میشه و این مدعی اصلا قبل از این اصلا خط نبوده نوشته نبوده تمدن بشری مضبوط نبوده حالا آثاری داریم اما مضبوط نبوده دوره ما قبل تاریخ بعد مطرح می کنه تاریخ نامیستا نوشتنی مضبوط نیست مکتوب ما نداریم نانوشته مضبوط نیست مکتوب نیست خط نوشته نبوده سواد نبوده ما خودمون مدعی هستم دارن حضرت ادریس مثلا اومده ظاهر قضیه مثلا بعضا صنایع رو من جمله سواد رو ترویج داده بله مثلا هرامسه که این هرم ها رو میگن مثلا معمار اصلیش اون بوده هرامسه تو خود یونان هم قبول دارن که هرامسه چیز بوده تو خود تفکر یونان اینا قبول دارن ما هم تو چیزمون داره که بعض صنایع رو میدونه مثلا فرض کنید حضرت داوود زره بافتن رو آنتابی رو به بشر یاد داده بعضی پیامبرا میومدن اینا رو چیز میکردن بله بعض صنایع و بعض آیین مملکت داری رو خود هم حضرت یونس رو میگن یعنی نخستین کسی که حکمت عملی رو چیز کرده آیین مملکت داری رو تدوین کرده قبلا مثلا حضرت آدم رو انجام میدادن ولی به صورت مکتوب و مضمون و تعلیم میداده یعنی اگر ما با مؤلف اولیت با اینکه آثار ممکنه دست نداشته باشیم دارن حضرت ادریس هست بله استاد الاساطیل این اتفاقا خود تیتاغورسان نقل میکنن ازش موارد تو سیاست خود
عرض کنم افلاطون مواردی اشاره میکنه، ارسطو مواردی اشاره میکنه. خب از نظر تاریخ یونان رو که ملاحظه فرمودیم چیز حدود اگر یه خیلی رو خواهم چیز بکنیم 12 قرن قبل از میلاد یونان، یعنی قرن به طور مشخص 12 قرن خیلی چیز باشه خودشون مدعیان، اما هومر و هزیود کی بودن؟ 9 قرن قبل از میلاد بودن. 200-300 سال چیزی نبود، مدون هم ندارن چیزی. اولین اثر مکتوبی که در تاریخ تفکر یونان هست که اساطیری هم هست از قبل هم رستم و سهراب خودمون، خود این رستم و سهراب، ولی این رستم و سهراب احتمال زیاد متأثر از هم بودن، حماسه ای داستان پادشاهان اینا هست و آمیخته با اساطیر. هومر هست، الیاد و اودیسه که 9 قرن قبل از میلاد، یعنی 3 قرن بعد از میلاد. حالا شما دیگه بیاین قبل از این میخوان 8000 سال بذارید، 8000 سال بذارید، یا دیگه چیز بگم حداقل 10-15 قرن قبل از دیگه خیلی چیز بخونیم کم بیاریم میگیم مثلا 6000 سال تا کنم،
مثلا این هم 22 قرن
قبل از این
شهر باستان
این 1000 سال هم هنوز قبل از اینها که یونان اصلا به وجود بیاد، غرب اصلا به وجود بیاد، اینها بودن.
ایشون
هم از دوره از
هفت قرن
7000 سال یعنی 70 قرن درسته؟ 70 قرن این خیلی چیز
بعد از میلاد،
بله
50 قرن
قبل از میلاد تقریبا، تا حتی بعضی ها تو همون شما آثاری که خود چیزنشین گلزه رو اینا نوشته تا حتی 8000 سال یعنی اولین دولت های مقتدره امپراتوری تو جهان پایتختش همین ایلام بوده، همین دولت ایلامیان اولین دولت های جهانی هستن. بعد این میگه 7000 سال تا 8000 سال قبل از آثار داره، یعنی چیز داره آثارشو به دست اومده، اما مکتوب ممکنه چیز دست نیومده باشه، ولی قطعا یه دولت امپراتوری بدون پشتوانه فکری نبوده که دولت جهان رو چیز میکنه، یه طرحهایی میده، همین نهربندی حوزه خلیج رو، تقسیم بندی و اینا رو، خیلی کارهای چیز داره که بعداً میکشه به اون منشور حمورابی، جز اولین منشورهای حقوق بشری است که انصافاً در اوجش هم هست، منشور حمورابی که در خرابای شوش پیدا شد تقریباً مال مثلا چیز حدود 5000 سال حدودا ظاهر باید باشه، یعنی زمان حضرت دانیال نبی قبلش، تقریبا چیز حدود 5-6 قرن قبل از دانیال نبی که قبل از موسی و اینا ظاهر باید باشه، بعدش ببخشید بعدش موسی، علاقه از این که اول مکتوباتی است که منشور حمورابی معروف هست که قانون مملکت داره و روابط بین الملل، اصول روابط بین الملل و حقوق بین الملل، یعنی تمام هم قبول دارن جز اولین متن نیست که در حقوق بین الملل و حقوق بشر چیز شده، که این مال بابل بود، همین عراق بوده، بعدا وقتی که میگیرن میاد تو همین شوش دانه رو بعدا پیدا میکنن، همین خرابای شوش این منشور حمورابی رو از اینجا پیدا کنن،
و ما زمانی بوده که اصلا اروپا آدم چیز نداشت، مثل وحشی بودن ما خود مصر و ایران هم چیز نداشت، فرامون رو بودی نهی نداشت. بعد از اونم حضور شد بودیم من که هجری قمری نمشتم، هجری نمشتم سیدم نمشتم، از اونم حضور شد که شما ملاحظه فرمونی 3 تا 4 میلادی یا یکی هجری قمری، یکی هجری و این چیه؟ این تقریبا من اینجا چیز نوشتم 12 قبل از هجری قمری، یعنی یه مقدار بیشتر چیز بکنیم مثلا بگیم 15، یعنی قرن 9 تفکر یونانی چیز بکنیم 15 قبل از هجری قمری،
9 قرن، اون طرف 6 قرن، 24 قرن، این طرف 6 قرن، میشه 15 قرن قبل از هجرت.
15 قرن قبل از هجرت
تا یکی هجری. نه حالا اصلا ما نو بگیریم اون زمان هومرویزم رو عمر آثار مطرح شده و این رو هم اگر توی این مورد تفکر خود سیاسیش نیست تفکر سیاسی نیست یکی میلادی تا یکی هجری قمری تا 7 تا 8 هجری قمری که چند میشه 15 تا 19 15 تا 16 شش تا سیل بکنیم 13 تا 14 13 تا 14 میلادی دوران قرون وسطا میلادی از کدام یه مدت تردید هست بین این اعداد تو بعد داره میلادی رو با دوران قرون وسطا رو میگن توش قرن 16 هم تو بعد هم 11 هم این اختلاف
اعداد
بله چیز حدود 8 9 10 قرن بوده و بعد
چون الان 8 قرن
بله دوران جدید که قرن 19 قرن 20 و 21 میلادی هست و قرن 14 و 15 هجری قمری 14 تا 15 هجری قمری که قرنی که معروف به این طرف داره بیره تا به این چه قرنی چیز حدود 6 تا 5 معمولا این دوره ها رو هست حالا شما اعداد رو چیز میکنی یه اعداد خاصی رو به نظر بعد روابط رو میشه تشکیل کرد این دوره جا مثلا دوره رو خیلی میکنه 7-8 قرن 8 قرن طول میکشه خود میگیره حالا برمش دیگه از ما الان چیز رو که کار داریم چی هستش؟ این ما کار داریم اندیشه سیاسی در تاریخ و جهان این از نظر تاریخی وقتی در تاریخ معنی اینه و اینا باید توجه بکنیم که اولا از صفر شروع نشده الان ما در صفر نیستیم اینو خود نقشه چیزایی رو به ما میگه در حال میراثی بوده از سر مکتبی اومده هر دو بوده تو جان اسلام مطرح بوده چون اگر خود اندیشه اسلام رو بخوان چیز بکنیم کار به یونان روم یا شرق و اینها ما چی کار نداریم اندیشه خود مستند به منابع اسلامی قرآن حدیث سنت همین اون اندیشه در اسلام میشه اندیشه در جان اسلام چیه؟ که موضوع این درس منظور اینا رو هم که اومده وارد شده اینا در نظر میگیره و تأثیر اینها رو نقش اینها رو اینها در نظر گرفته میشه بزرگی که هم سیر ترقی و بعد تنزلی که داشته و هم دوره این رو و هم نهایتا جدید رو حالا با توجه به این حالا ما اینو حاشیه کنیم تفکر سیاسی در تاریخ و جهان اسلام عنایت داریم که نمودار سیر تفکر سیر تفکر سیاسی در تاریخ و جهان اسلام این معنا در این نمودار و در این راستا تفکر اسلامی که امایت داریم از قرن اول تا قرن 7 یا 8 بازم محل تعدیده و از قرن تقریبا
بعدی من دارم با قرن 78 و قرن تقریباً در واقع تا 13 تا کنون، یعنی قرن تقریباً چنده؟ 14 تا 15 درسته؟ هجری قمری همینطور که عنایت داریم یه سیر داشته، سیر حیات تفکره، حیات تفکر سیاسی، و سیر دیگری داره، سیر چیه؟ سیر تجزیه حیات. البته این رو میشه حیات سیاسیشون به نوعی دوره حیات کمونیش بوده، حیات قهقرایی بوده، حیات همون حیات قهقرایی. و یک سیر میشه در دو سیر سیز کرد، میشه در سو سیر، یعنی یک سیر حیات، یک سیر دوران حالا انشطاب کنون وسطا بگیم، و یک سیر چی؟ مجددا تجربه حیات. یا بگیم نه دو تا سیر، سیر حیات و سیر تجربه حیات، و هر دو بیم برحال با تجربه نمدار معنا داره و ویژگی خاصی داره. یعنی مثلا اندیشه فرض کن حضرت امام رو شما نمیتونید این رو نادیده بگیرید، بیایید مثلا اندیشه حضرت امام رو، حضرت امام کجا قرار میگیره؟ مثلا فرض کن اینجا قرار میگیره. شما باید اگر اندیشه شو خوب متوجه بشید، باید نیمه متوجه بشید. اگر خوب خوب باید متوجه بشید، مثلا اندیشه چیز رو خوب باید باید سیر و بحثیشان اعتبار داشته باشید تا بفرمایید امام به چه معنی اینجا قرار میگیره. یعنی چی؟ چرا امام مثلا میگه مشکلات الان بشر مثلا معنا گرایی است؟ چه معنا؟ سیاست شیطان، سیاست ایران، سیاست اسلام چرا اینطور تقسیم میکنه؟ هر چیه؟ چه معنا است؟ وقتی سیر میکنه وقتی شما سیر هست. خب حتما هم بگیر شریف شما اینها هم طبق همون تقسیماتی که در قبلا هم مراجع فرموده بودیم، اندیشه سیاسی در هر جامعه ای میدون در جهان اسلام هم شامل حداقل سه مرحله هست. مرحله شعرگیری یک، سیر اولش خودش هست مرحله شعرگیری، دوم مرحله چی؟ شکوفایی و اعتلاع، و سوم مرحله چی؟ ببین در رابطه اونجا ما یه دو نوع تفکر رو جدا میکنیم تو اصطلاح بندی. ما یه تفکر مکتبی داریم، یه تفکر طبیعی داریم، یا مکاتب طبیعی داریم، مکاتب الهی داریم. مکاتب الهی اون جنبه الهیتش اصلا مثل انتقاد موضوعیت اصلا نداره، نمیتونه داشته باشه، ذاتا رو به تکامله، رو به تعمقه. در تفکر سیاسی یونان به طور خیلی سریع و روشن ما دیدیم دوره شکوفایی، شکلی دوره شکوفایی، دوره چی؟ انحطاط به طور مشخص. در جهان اسلام به لحاظ ماهیت تفکر سیاسیش که الهی هستش، ما دوره انحطاطی بعضی چیز میکنن اسلام ما، ولی ما اصطلاحی به کار ببریم آنها دوره ما بعد شکوفایی، که حالا بعضا شاخهاش که طبیعی بوده با حیات سیاسی ارتباط داشته میبینیم انحطاط کشیده شده، و بعد شاخه هاش اتفاقا برعکس شکوفا شده. لذا تفکر سیاسی در تازه جهان اسلام یه همچین کیفیتی رو به طور خیلی مشهود ما داریم. زمانی که تفکر سیاسی، نه تمدن سیاسی، تفکر سیاسی انحطاط پیدا کرده، بعد شاخه ها اتفاقا رشد پیدا کرد. در همون قرون وسطا شما ابن خلدون رو، حالا مثال تقریبا مهمترش رو بزنم، ابن خلدون رو که اوج تفکر علمی سیاسی در جهان اسلام هست،
کجا هست از نظر تاریخی؟
در دوران قرون وسطای اسلام قرار داره، یعنی اینجاست. این دلیل بده حالا که شما تو غرب هم چیزی نمیبینید و نخواهید ندید.
شما خواجه نصیرالدین طوسی کجا قرار داره از نظر چی؟ و بعدا شاگردان قطب‌الدین رازی و شیرازی در سال هم خصوصا برده فکریشون، یا افرادی به شما میبینید مثلا ملا سعدرا و میرفندسی و میرداماد و فلان، به نظر تفکر عمومی فلسفی همونطور در قسمت سیاسی اجتماعیشون اونا هم در حد خودشون حتی انقلاباتی رو از نظر فکری چیز کردن
و این میبینید در این دوره هستن، حتی از اونا آخر دوره قرون وسطای چیز هستن. حالا در جای خود ان‌شاءالله اشاره می‌کنم که اتفاقا نه تنها در این بعض شاخه‌ها تفکر سیاسی در تاریخ ایران انحطاطی نبوده، بلکه دو تا انقلاب عمده فکری سیاسی رو ما در این دوره داریم، فکری و علمی رو و دوره قرون وسطا داریم با بعضا نمونه‌های شکوفایی که اشاره کردم. پس بنابراین این دوره سوم رو اصطلاح انحطاط نمیشه کرد. غربی‌ها وقتی تقسیم می‌کنن دوره انحطاط، دوره رکود، دور رجعت اصطلاحی به کار میبرن در این دوره تفکر عمومی و من جمله تفکر سیاسی اسلامی، دوره رکود، دوره رجعت، دوره انحطاط، دوره جمود، دوره تکرار، دوره تقلید، دوره تحشیه، فاشیزیسی متون نوشته شده قبلن یعنی تکرار و تکرار حاشیه شرحی برکلان فرق نظر نیست که ما می‌بینیم. بله در بعض شاخه‌ها کاملا این طور بوده، اما در بعض شاخه‌های دیگه بله متون اون وقت نوشته شدن. خب ولی در اسمشون می‌ذاریم دوره مابعد شکوفایی و یه دوره داریم که دوره تجدید قرون وسطا را اگر بخوام بگیم دوره تجدید حیات هست. معلوم است این دوره که ما می‌بینیم خودمون چند مرحله داشته. یه مرحله بازمیگری هست و بازخیزه و بازگشته که ما بازم از نظر سیاسی کار شده و اصلا بحث سیاسی بوده، اصلا مایت بحث سیاسی بوده. حتی این رو مثلا شما اخبارگر و اصولی پایدار بحث پایگاه سیاسی سیاسی اجتماعی و متأثر از مسائل حرکت های سیاسی اجتماعی، هرچند سیاسی حتی خود ملا امین اسرائیلی سیاسی نبود بوده باشه، مایت حرکت سیاسی است. خب و مرحله بعد مرحله انقلاب مشروطیت میشه نامش گذاشت که انقلاب مشروطیت مرحله حادی بوده در جهان اسلام در این دوره، خصوصا در ایران که مستقر میشه، و مرحله نهایش که مرحله انقلاب اسلامی است. سه مرحله رو میشه تقسیم کرد، البته ممکنه هر کی به تناسب کار خودش تقسیمات دیگری ارائه بده. ما حالا به تناسب تفکر سیاسی میشه گفت سه نقطه عطف داریم در دوره تجدید حیات تفکر سیاسی، با توجه به که اصلا تجدید حیات حیات نیست، تجدید حیاته. یعنی همه قبول دارن که تفکری است که خوابه نمیخوان از اساس بنیان بگذارن، هیچ کدوم دعایی نداره، میخوان چیکار بکنن؟ اصلاح بکنن. لذا نهضت سلفیه، نهضت اصلاحگری و امثال هم مطرح میشه در شیعه، در جهان اهل تصان، هر کدوم با ماهیت خاص خودش. سه نقطه عطف کردن در دوره جدید، یکی بازنگری، بازگشت و چیزی که دیگه این دوره که داره حالا کار میره جلوش بگیریم، انحطاط رو جلوش بگیریم و شروع کنیم که برگردونیم. نقطه عطف بود میشه گفت از اینجا شروع میشه تقریبا ملاقاتی نبوده این آقای چیز بود دقیق نیمونی هم در حمله کنیم. مثلا از اینجا مثلا شیخ هادی نجم آبادی رو میشه اینجا گذاشت در تاریخی سه جوانه اصلا آبادی میشه اینجا گذاشت و حتی قبلش افرادی مثل مجلسی افرادی سران هم میشه تا حدودی تون چیز کشن پاشون رو تو این دوره و اصلاحات رو که مطلبی همین جریان هست کدن نجوابی همین جریان برها مگه بهبانی و امثال هم که چیه میخوان یه مشکلی رو دیدن دارن برخورد میکنن اصلاح بکنن چیز بکنن اون به یه نوع این برخورد میشه اینا مقدمات است که اصلاح در داخل حوزه هاست، در داخل مجامع امروز بعد انعکاس به اون تو جامعه. سید جمال اینا از تو جهات علمی میکشونن تو داخلی تو جامعه و تو سیاست به طور مشخص. اولین سفیر شادی نجم آبادی هست و بعد سید جمال و بعد دیگه عبدو و رشید الله و امثال همه لن حالت هستم. خواهش میکنم
خود اون مهمان نظر دارم این نظر که سید سعود رو دیگر در اندیشان و سید اندیشان
یعنی چی من دیگر؟ میخوام بگم تکاملی رو از نظر فکری تهی کرده، از نظر انباشت معارف سیاسی حجم معارف مساله نه صحت سخن. صحت سخن تکاملی لزمان اینا جای ویژگاه شما زن برای اون که جزئیاتش رو چیز نکردم که از چه نظر حوزه تفکر ما دار وسیع تر شده، حجم تر کم نیست این با کیفی جدید به معنی این روند تکاملی معنی صحت نیست به معنای اصطلاح حضور شدید شما کمیته. حوزه های جدیدتری وارد شده، قبلا هم حوزه های بوده، اینا انباشت شده. الان شما هم میراث شرق باستان رو همه ایران و فلان رو در اختیار دارید، هم غرب باستان رو در اختیار دارید، هم تمامی درد داره میشه، هم اسلام قدیم رو، هم اسلام میانه، هم شرق غرب جدید رو، همه اینا هم باید مطالعه بکنید. این انبوه بیشتر شده و حالی که مثلا ارسطو مثلا اندیشه جدید رو در اختیار نداشت، فارابی نداشت این مواد رو، هرچند اون نظرش ممکن به مراکز صحیح‌تر باشه، از نظر صحت کامل‌تر باشه، بعد در اوج باشه. منظور این توارث فرهنگی و اون میراث خود مواد میراث و حجمشون از کنم حضورش. البته در خود دوره قدیم هم عنایت داریم یه این مراحلش، کما که در دوره جدید غیر از این مرحله بندی موضوعی انتقالات کانونی هم داشتیم. ما همینطور که انتقال کانونی کلن از شرق غرب، اسلام غرب، غرب جدید، اسلام این حالا شرق میخوام بگیم اسلام، این انتقالات کانونی کلی رو داریم. توری هم البته داره روی اینها، حتی اندیشمندان اسلام توری روی اینها دادن، نظریه تعاقب دولت ها و تعاقب تمدن ها رو هم چیز مطرح میکنه، ابن خلدون مطرح میکنه به نحو خیلی احسن و کاملی. جناب اخوان صفا هم باز میکنه به اون توری، میگن اصلا این حساب داره، مثل روز شب، یه بار روزه یه بار شبه، تمدن هم اینطور روز شب دارن، مثل بهار و تابستان و فلان، یک سال میره سال بعدی هم تو سال به سال جایگزین میشن. اینکه وقتی دولتی در مثلا شب در اوج عظمته، این در حضیز ذلت آلا، هم نظر سیاسی هم نظر فکری. الگوی تدیر رو به کار میبره، بله کاملا الگوی سال رو به کار میبره، الگوی انسان رو به کار میبره که جوان متولد میشه، جوان هست، پیر میشه، فلان میشه، الگوی سال رو به کار میبره که بهار، تابستان، زمستان، پاییز، دو مرتبه بهار. تمدن ها میگه اینجورن، این دولت ها همینن، الگوی رو به کار میبره. بعد الگوی دیگر مثل روز و شب رو به کار میبره، مثل روز و شب، یکی روز یکی شبه، یه جا روز یه جا شبه. روز شرق شب چیه؟ غرب. حالا نظر چی؟ تمدنی. حالا تمدن مادی و تمدن چی؟ معنوی. ذات معنوی تمدن یعنی فکری و روحی، در خمود و خواب رفتگی هستن. بعد وقتی این طرف خورشید فرهنگ و فکر میاد، اون طرف پایین میره و این تعاقب رو نظر رو تر میکنه. عملا ما تا حدودی میبینیم در سال وقتی گویی که یه حرکت های خلجانات هم ملازم میکنیم، مثلا خانون هایی من بریم جا به جا میشن. مثلا در اوقات اندیشه غرب ما مطرح کردیم، اندیشه و تفکر ساز غرب از زمانی که شروع شد از یونان باستان که شروع شده به شرق، این کامش خیلی نزدیک بوده، همینطور روز به روز هی دور شده. به نظر میسه چیزی هست، حالا ما نمیدونیم،
من شخصا نمیدونم، نمیتونم این نظر قاطع بدم، اما حوزه تفکر بعدک اومده روم یه مقدار دور شده، خصوصا روم غربی، بعدا اروپا شما میبینید از ایتالیا شروع میشه که زنده بیدار میشه چون در تماس از نزدیک، بعدا دور میشه میره به طرف فرانسه و بلژیک و اینا، بعد میره انگلستان، آلمان، انگلستان و بعد امریکا و کانادا و اینها که الان در واقع سرزمین دارترینش خود کانون غرب الان امریکا و اروپا چیز هست. اروپا دیگه جزء قاره کهن که هستش، تمدن کهنم هست، از نظر فکری هم که دیگه باروری نداره. حالا امیدها الان در حال حاضر در غرب و کانادا بسته است، اونم میگن خیلی ضعیف و از نظر فکری هستن، از نظر فکری هستن. نظریه
اینه
این اصلا در اصل قضیه اختلاف نظر خیلی حادی نیست. سایر هم نظر تابستان و بهار رو من دیدم رسوان میده. رسوان میگه تمدن و دولت ها مثل چی هستن؟ مثل بهار و تابستان اینا هستی. که نظر جالبی هم میده و همین هم هست. همین رو به طور خیلی جدیدتر همین اخوان مطرح میکنه، نظر فلسفی. این نظر نمیتونه توضیح کنه که میگه انسان نمیتونه تابستان ها رو یا فصول رو پشت، یعنی مرتفع بکنه، ولی میتونه طولانیش بکنه. بهار رو میتونه، بهار یک کشور اختیار داره، میتونه طولانیش بکنه. تابستون رو نمیتونه نادیده بگیره، ولی میتونه کوتاهش بکنه و میتونه گرماش رو کاهش بده. این از نظر سیاسی میگه تو سیاست میشه تابستون یک دولت رو، یک تمدن رو، یک نظام رو کاهش داد، کوتاهش کرد. حالا اختیار انسان اینه، ولی اینکه نادیده بگیره و مشکل بکنه میگه نمیتونه. حالا از کردم اینها رابطه با هم دارن اما طابق به طاق نیستن. قبلا در رابطه با چیزم مطرح کردیم، معمولا تمدن قبل شروع میشه، هرچند در بطون یک افکاری وجود داره، بعد یه همچه کیفی از در این خود تمدن اسلامی، نه اسلام خصوصا اسلام خاصه، تمدن مکتب معارض خارج از تجار و بشه اردن در اشتارش گذاشتن. خب این ثروت علاقهی داره، ثروت لایزان در اشتارش هم، حالا شیعه بیشتر استفاده میکنه، علیسان هم نمیده خودشو محروم میکنه، خب اون بمانه. اما بای موضوع خود مسلمان هم رشد فکری، خود طبیعی رشد فکری رو که ابو حنیفه داره قابل خواست، حتی با ماوردین خود تو علف اصلا تو اقام اصلا اون مثال ابتده در مثلا اون که مثلا فرد فرانی تو سال 40 هجری در آتو اختیار و جهر صحبت میکنه. خب این نسبت به ابو حسن اشعری که 300 سال بعدش میاد خیلی ابتدایی تره، فکر بسیط تره، محدود تره، حتی ممکنه صحیح باشه و غلط باشه، اما محدوده. تمدن قبلا اشاره کرده بودیم خود تمدن مادی، جوهر تمدن مادی هم چه شکلی داره نسبت به این. مثلا میخوام بازم از کنم تمدن مختلف فرق میکنه با هم دیگه. این یعنی میاد اینطور میشه، یعنی اینطور تداخلی داره. تمدن مادی زودتر شروع میشه، جوهر مادی شکوفا میشه و فلان، بعد جوهر معنی فکری اینها خوشتن فلسفی فلان اوج میگیره، جلو میزنه و بعد در انحطاط اون منحط میشه، فکر جدا میشه از تمدن و بعدا وقتی در مسیر انحطاط میشن حوزه علمی زودتر از جهات سیاسی منحط میشن. که بازم این روابط اینها رو ابن خلدون خیلی خوب باز کرده از نظر علمی. خب پس کنم حضور شریف شما عنایت داریم حوزه تفکر هم در این دوره حوزه‌اش تغییر کرده. مثلا ابتدا در حوزه مدنی بوده، حوزه مدنی فعال بوده، تفکر سیاسی در مدینه حوزه بوده، بعدا از مدینه انتقال پیدا میکنه به مکه کان اصلی میشه، بعد انتقال پیدا میکنه به عراق، هم از بصره کوفه، اصلا حوزه کوفی، حوزه بصری. از نظر کانون های تفکر این تغییر کرده، اینطور نبوده یک کانون جان اسلام که میگیم، این کانون و مرکز پایتخت، همونطور که سیاسی تغییر کرده پایتخت فکری سیاسی هم تغییر میکرده. پایتخت فکری سیاسی ابتدا کجا بوده؟ مدینه میده مسلمون ها، البته مکه شروع شده بعد از اجاد نمی اونجا من رسول الله اکرم اونجا فعاله، جناح بندی ها، فکر ها، موزه گیری ها، استدلالات سیاسی و فلان در اونجاست، در اون شکل میگیره تو جهان اسلام تو مسلمین. بعد انتقال پیدا میکنه به مکه، تواریخش خیلی دقیق نیست، نمیشه چیز کرد، دقیق نیست، البته میشه تا حدودی هم دست گذاری. مثلا شما وقتی رفت مکه میبینید بعد میره کوفه، کوفه پایتخت میشه، پایتخت میشه امام علی فلان، یکی از کانون فعال اونجا میشه، اونجا حوزه جدا میشه، حوزه اهل سنت، حوزه شیعی. از کنم روز دوران خلفا که هست میره بیشتر جمعه حدیث و کلامی رو پایگاه تفکر اهل سنت میشه
در مکه،
آره، که بعدن بعض مکاتب فقهی اهل سنت اونجا هستن طایب اصلیشون، همین حتی مجددن هم برمیگرده مثل حنبلی اینا، مجددن چیز ضروری حنفی، حنفی کجا شکل میگیره؟ عراق شکل میگیره، دور از مرکز وحی نزدیک به ایران، اینا تأثیر داشته تو نوع تفکر سیاسی و بینشش که بیشتر سیاسی و عقلی بوده، میگن اصلا چون ایرانی بوده، چون با حوزه ایران بوده، از حوزه چیز دور بوده، ارتباط داشته. بله بله، همزمانی که میاد در حوزه عراق که کوفه فعاله، بعد از کوفه که مزمحل میشه بصره بیشتر فعال میشه، حوزه بصری تفکر مدت هم ادامه پیدا میکنه، خود متفکرین زیادی رو اونجا میده. بعد از کنم حضور شریف شما، حتی در شیعه کربلا ظاهرن چیز بوده، هرچند اسم فادی نداره ولی مؤثر بوده، همزمان با این شامات خصوصا دمشق حوزه تفکر یه شاخه دیگری، و در کنارش خراسان حوزه فعال تفکر، تفکر مرجعه که میبینه اندیشهشون رو. قرار توجه بکنیم به این تغییر کانون ها، بعد ایران به طور اهم در یه نسل جدیدی ظاهرا طرف های همدان اینا چیز میشه، بلاد کوهستان بهش میگن، از کنم حضور شریف شما اونجا فعال میشه، جریانات فکری اونجا مطرح میشه، حتی سیستان اینا میکشه، علی سیستانی و افسالان که اونجا حوزه خارجی هستن، تفکر نه هنوز اسماعیلی چیز نمیشه به طلاب. بعد مصر و اینا تحت شاه قرار میده، مصر بعد از در واقع ایران بوده و شمال افریقا رو خصوصا میکشه، میره تا تونس و حتی اندلس و اینا رو تحت شاه قرار میده، متفکرین زیاد اونجا میده. و بعد از کنم حضور شریف شما، ایران توسط چیز مجددن یک جریان جدیدی توسط شاگردان خواجه قطب‌الدین شیرازی مجددن تفکر چیز رو میاره ایران، شیراز قرارش میده، مرکز شیراز میشه، بعد اصفهان میشه، در دوره جدیدم که قم و از این طرف سامره و کاظمین اینها چیز میشه، خصوصا سامره کانونی میشه که در دوره تجدید حیات نظام شیرازی رو کانون قرار میده و از اونجا نظراتشو در رابطه با چیز ارائه میده، شاگردان ایشون اونجا به تنهایی در دادن. از نظر تاریخ سیاسی کرا، ولی از نظر خود فکری سیاسی به معنی حوزه چیز خیلی چیز نبود. بله از کردم اونا ممکنه خیلی شعرها الان مونده شیعه هستن، ولی حوزه فکری سیاسی نیستن، شیعه هست نه، مثلا شما فرمان بروجرد، آیت الله بروجردی هم داده، ولی آیت الله بروجردی تو بروجرد نبوده، اون وقت حوزه عراق فعال بوده که بعدا انتقال بینون که اونم متأثر از اصفهان بوده، این جزء حوزه اصفهان محسوب میشه، یعنی حوزه به معنی یک جریان فکری مکتبی، نه لزوما یک شهر. حالا وقتی میگیم حوزه خراسان همزمان میگیم همدان و فرزانه حوزه منسجم نبود، متأثر بوده کلا این حوزه ایران محسوب شده. مثلا سیستان که میگیم به ما یک مرکز علمی فرهنگی منظور نبوده، ولی افکار در سطح خارجی اونها و قیام و شورش اینها اینجا فعال بوده در این حد اشاره. بله از کردم به عنوان یک کانون شیعه، ولی لزوماً متفکرین چیزی باشه که حالا ما کار و اندیشاشون داشته باشیم، اینها کانون دیگری بوده، فعال بوده. حالا ممکنه تو تاریخ هم مثلا مواردی بوده باشه، خیلی به معنای به صورت کانون علمی اینجا وقت نبود، شاخص نبود. این روبروی مثلا فرض کنید حوزه علمی ها کن میدونید تقریباً چند دهه هست که به عنوان مرکز علمی که تقدیم میکنه جای دیگه رو. حالا حد اکثر مثلا یکی عالم میشد میرفت جای تدریسی میکرد.
این که
سامره قبل از هم بوده، سامره ترسیم نیزای شیرازی، نیزای محمد تقیه شیرازی، نیزای بزرگ چیز شد که بعد جریان تنباکو رو رهبریش رو نهزت تنباکو رو چیز کرد دیگه کرد، بعد شاگردان ایشون ملا محمد کاظم خراسانی اینا و بعد اینا وارد حوزه سیاست به طور مشخص شدن، اینا جزء حوزه کاظمی هستن که بعدا حوزه نجف و حوزه کربلا و فلان در چیز جدید هم. حالا بعضیشون چیز میکنن خصوصا این حوزه معمول بوده، مثلا بعضا به یک فرد بستگی داشته، یک فرد میرفت زنده میکنده، شیخ طوسی میره فلان جا یه دفعه مثلا حوزه چیز رو زنده میکنه، یه حمله بهش میشه کتابونه میره فلان شهر اونجا میشه بوده، یعنی تمام میرن دورش اونجا میشه مرکز. اینطور هم بوده، تغییرات جزئی تر این شکلی بود، ولی به طور کلی من از تاریخ دقیقش چیز نکردم، ولی وقتی متفق میشه دونم میبینیم مثلا یه دفعه مسئله اینجا مطرح شد، یه دفعه اون حوزه قبلا صدای ازش نمون، یه دفعه بحث خانه تفکر میشه، بحث جدل علمی و نظر دادن.